طبق گزارش هممیهن به تمام رسانه‌ها دیکته شده درباره دستاوردهای دولت 13 فارغ از اینکه حقیقت دارد یا نه با جزئیات تمام اطلاع رسانی کنند و اگر رسانه‌ای در زمین دولت بازی نکند به سخن پراکنی متهم می‌شود. سلام، توبا زکی پور هستم و در این برنامه دیدگاه شما را همراهی می‌کنم. رئیس شورای اطلاع رسانی دولت مدعی شده برخی رسانه ها سعی می کنند دستاوردهای دولت 13 را کمرنگ نشان دهند. حسن نمکدوست تهرانی استاد ارتباطات به همیهن گفته دولت ها در تمامی ادوار گذشته بجز در دوره های کوتاه و انگوش شمار که فضای اجتماعی به حاکمیت تحمیل شده در برابر رسانه های جریان اصلی که متعلق به خود نبوده و رویکرد انتقادی داشته اند هیچگاه پاسخگو نبودند. در دیدگاه با رضا علیجانی فعال سیاسی از فرانسه همراه می شویم تا نگاهی داشته باشیم به نقش رسانه ها و میزان پاسخگویی دولت ها. آقای علیجانی خیلی خوش آمدید به این برنامه دیدگاه. چرا دولت ابراهیم رئیسی به جای پاسخگویی به رسانه ها اونها رو متهم می کنه؟
با سلام، یه بخشیش به ساختار کل حکومت جمهوری اسلامی برمیگرده. یعنی یه ساختار نظامی روحانی داره، ترمینولوژی این دو طیف عوام خواص فرمانده سرباز. حالا ما یه ریشه های تاریخی هم داریم، از قبل فرمان و فتوا همیشه جای قانون بوده، چو فرمان یزدان، چو فرمان شاه، حالا چو فرمان ولی فقیه، چو فرمان خداوند. یه بخشی به این برمیگرده، این اساسا بر جامعه صلاحیتی برای اینکه براش توضیح بدن قائل نیستن. یه مسئله است. یه مسئله در دو حکم در جمهوری اسلامی هر موقع دولت و ولایت، بیت ولایت، دولت و بیت با هم همسو و همدست بودن، این بی‌اعتنایی بیشتر شده. یعنی در حکومت‌های یک دست و در این حکومت‌ها مثل دولت رئیسی، در این دولت‌ها مثل دولت رئیسی استفاده از ابزار قضایی از یه طرف، یعنی چون دولت و بیت ولایت همسو هستن، دوتایی فشار میارن و قوه قضایی هم همسو با دولت، نمیخواد کسی به دولت مورد نظر بیت انتقادی بکنه و همینطور از ابزارهای مالی استفاده میکنن، سهمیه، کاغذ و امثاله. و یه مشکل سیستمیک هم که این دولت به ویژه دولت رئیسی داره که یه کاریکاتوری از دولت احمدی نژاد، حالا خود اون دولت فاجعه بود، کاریکاتور چه میشه؟ قحط الرجال و قحط النساء، یعنی افرادی رو گماشتن بر کارهای بزرگ از جمله بر نظارت بر مطبوعات، سینما، کتاب که واقعا اصلا سطحشون در این سطح نیست. و وقتی این افراد حاکم باشن، هر کسی که توانایی و قد بلندتری از اونها داشته باشه رو میخوان بکوبن و گیچی بکنن و رسانه‌ها هم جزء دم دستترین اونها هستن.
حالا با توجه به این صحبتایی که اشاره کردید، آیا دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی هیچ کدوم خود رو ملزم به پاسخگویی به افکار عمومی و رسانه‌های مستقل دونستن؟
این ما دو تا شاید بشه این سوالو بشکنیم. یکی این که اصلا چقدر آزادی بوده برای رسانه، یکی این که آیا در این وضعیت به اصطلاح در این 4 دهه دولتی پاسخگو هم بود. این یه سیر به اصطلاح پرفراز و نشیب داشته. مثلا دولت بازرگان خب انفجاری آزادی بود، انفجار انرژی مثبتی که با انقلاب ایجاد شده بود، فضای باز بسیار زیادی برای مطبوعات باز شده بود و دولت هم خوب پاسخگوتر بود، یا مثلا در حدی دولت خاتمی. ولی در اکثر دولت‌ها این وجود نداشت، یعنی این سختگیری‌ها، این تنگ نظری‌ها، به ویژه از موقعی که حکومت از حکومت اکثریت بر اقلیت به حکومت اقلیت بر اکثریت تبدیل شد، یعنی از دوره احمدی نژاد به بعد که اوجش دوره رئیسی است که پایین‌ترین مشارکت انتخاباتی رو داریم، اینا اصلا در واقع احساس در اقلیت بودن می‌کنن، احساس ناامنی می‌کنن، جنبش‌های اجتماعی رو حراسشون این هست که رسانه ها دارن دامن میزنن، فکر میکنه اگه رسانه ها رو ببندن مثلا جنبشی اتفاق نخواهد افتاد. در این دوره در واقع به اوج خودش رسیده. اما خب رسانه ها هم در این فراز و نشیب نقش های زیادی داشتن. حتی در دوره هاشمی یه مقدار میدون داد به رسانه ها در حدی، و اون موقعی بود که شکاف بین هاشمی و دولتش با بیت شروع به اصطلاح آغاز کرده بود و این یه فرجه‌ای هم به وجود آورد که بشه درون این شکاف بخشی از مطبوعات فعالیت بود.
آقای علیجانی، این که به صراحت از رسانه‌ها خواسته شده تا درباره دستاوردهای دولت 13 سخن پراکنی کنند، آیا آگاهی مردم رو نسبت به عملکرد واقعی دولت تغییر خواهد داد؟
اینجا یه مقدمه رو باید در نظر بگیریم که اساساً رسانه‌ها متنوع شدن، چون سوال شما الان بیشتر مطبوع رسانه‌های کاغذی و روزنامه‌ها هست. یعنی الان ما در واقع رسانه‌های کاغذی اصلا به قول ورزشکارا به لیگ دست پایین‌تر سقوط کرده. رسانه‌های صوتی تصویری جاشون رو گرفتن یا غالب شدن، شبکه‌های اجتماعی جاشون رو گرفتن، رسانه‌های خارج از کشور جاشون رو گرفتن، ولی قبلا اینطوری نبود. یعنی این رسانه‌ها نقش داشتن در آگاهی مردم، مثلا در نیمه اول دهه 70 و نیمه دوم دهه 70، یعنی قبل و آغاز دوره اصلاحات، مجلات مثل ایران فردا، آدینه، کیان، رویای سخن، پیام امروز، گردون، بعد روزنامه‌های دو خردادی به تعداد زیاد، نشریه آبان، اینا واقعا نقش داشتن در اینکه حافظه تاریخی بدن، در اینکه نظریه ولایت فقیه و صراحتا نقد کنن، در اینکه روایت‌های رسمی کتاب‌های درسی رو نقد کنن. اما به تدریج با اوج شبکه‌های اجتماعی از یه طرف و بستن این فضای مطبوعات، مرجعیت تغییر کرد. الان که اصلا به جایی رسیدیم که خب تیراژ روزنامه بسیار کمه، مردم به نه تنها به رسانه، حالا روزنامه فرق میکنن، هر کدوم با هم، به رسانه‌های دولتی کمتر اعتماد دارن، به صدا و سیما از همه کمتر اعتماد دارن، مردم هم به تبلیغات رسمی دیگه تو شعاراشون میگن دیگه، از بس دروغ شنیدیم ما دیگه رأی نمیدیم، عدالتی ندیدیم ما دیگه رأی نمیدیم، اسلامو پله کردید، مردمو ذله کردید. یا همین پریروز دیروز شعار میدادن حجاب حجاب، شعارشون دوزی و غارت کارشون. یعنی یک نفرتی و بی‌اعتمادی به حکومت دارن که طبیعتاً حرفاشون رو باور نمی کنند. و البته این رسانه ها، خوب رسانه های کاغذی، کم و بیش در حال فعالیت هستند با تفاوت هایی که با هم دارند.
خب با وجود همه مشکلاتی که بر سر راه روزنامه نگاران و فعالان رسانه داخل ایران وجود داره، ارزیابی شما نسبت به انجام رسالت حقیقی این روزنامه ها چه هست آقای علیجانی؟
شاید سخت باشه جواب ساده دادن، چون اولا باید مدیران این مطبوعات رو با بدنش تفکیک بکنی. بخشی از این بدن پذیرفتن که زیر سقف سانسور، ولی به هر حال کارشون رو بکنن. یه تعدادی تاجر مسلک شدن، نون به نرخ روزخور شدن، ولی یه بخشی هم هستن که واقعا متعهدن، کار حرفه‌ایشون رو میکنن، به حقیقت وفادارن. خب ما دیدیم نیلوفر حامدی، الهه محمدی هزینه این کار رو پرداختن و از این نوع افراد کم نیستن. به علاوه اینکه ما در نظر داشته باشیم بخش مهمی از بدنه رسانه‌های خارج از کشور فارسی زبان، نه اون قدیمی هایی که دیگه در واقع خیلی بیات شدن، اساساً روزنامه‌نگاری هم که داخل کشور اومدن و اساساً یه خون جدیدی در رسانه‌های خارج از کشور دووندن. و اینم مهمه که در دوره‌ای بود مطبوعات هنری، من حتی یادم جشنواره‌های فیلم فجر، در حالی که فضای سیاسی کشور به شدت بسته بود، خیلی از فعالان سیاسی آمده بودن تو حوزه هنری و بعدن همین فعالان سیاسی وارد حوزه مطبوعات شدن، در فقدان حزب، در فقدان آزادی فعالیت‌های سیاسی. ولی به تدریج این تفکیک نقش‌ها صورت گرفت و امروز هم باید تقدیر بکنیم از یه بخش جوانی، چه دختران جوان چه پسران جوان، که میدونن زیر ذره بین هستن و میدونن که مرتب احضار میشن، حتی برای توییت تذکر میگیرن، ولی صادقانه و شجاعانه دارن وظیفه‌شون رو انجام میدن.
به عنوان پرسش پایانی آقای علیجانی، آیا در ایران رسانه مستقل معنا و مفهوم واقعی خودش رو حفظ کرده و اینکه رسانه‌ها برای مستقل موندن چه هزینه‌هایی رو باید متحمل بشن؟
ما اگه اون مؤلفه های قبلی رو در نظر بگیریم، یعنی کاهش نقش رسانه های مطبوعات به یه نوع و رسانه های رسمی که باید مجوز بگیرن و علاوه به سر رشد شبکه های اجتماعی، ولی بیام در همون محدوده‌ای که نقش دارن، ببینید به سختی دارن جان سختی میکنن، به سختی دارن مقاومت میکنن یا کارهای موازی میکنن، مثل شبکه فیلم های خانگی، مثلا برنامه ورزشی که عادل فردوسی پور رو انداخت، رسانه های تصویری که روی یوتیوب هستن. یعنی یه نوع تناب کشی مستقیم مستمر ادامه داره، ولی یک نشریه مستقل، رسانه مستقل دیگه خیلی سخته. یعنی بعد از من شاید بتونم بگم آخرین سنگرها اردیبهشت سال 79 بعد از سخنرانی و فرمان حمله‌ای که خامنه ای داد، خب اکثر مطبوعات و ماهنامه‌ها و روزنامه‌ها رو بستن و از اون به بعد حالا گاهی وقتی نیم بندی مثلا ایران فردای فعالیتی رو شروع کرد، ولی دوباره مجبور شد زیر فشار مالی، زیر فشار امنیتی برگرده به اصطلاح به یک حالت مجازی در واقع و آنلاین باشه. ولی این فشار مستمره. حالا من 10-12 سال ایران نیستم، ولی اون موقعی که بودم خب چندین سال سردبیر مجله ایران فردا بودم. فقط یه خاطره ای از این فشار بگم، ما ایران فردای 43 رو که می‌خواستیم در بیاریم خرداد 77 شماره ویژه می‌خواستیم راجع به شکنجه در بیاریم. البته خب کلمه شکنجه رو می‌ترسیدیم بیاریم، کلمات مشابه آوردیم. یادم نیمه‌های شب که داشتیم صفحه بندی می‌کردیم، از اطلاعات با من تماس گرفتن و به شدت تهدید کردن که شما مهندس صابی بیمارستان و موقع مهندس صابی عمل قلب باز کرده بود، چشش رو دور دیدین، می‌خوان این شماره رو در بیارین، در حالی که خب اصلا تصویب شده بود این شماره چندین ماه هفته قبل مهندس صابی بود بماند. ولی علی‌رغم این تهدیدها من خب نیمه شبم دیگه نمیتونستم تحریه رو تشکیل بدم. خودم با به اصطلاح مسئولیت شخصی یکی از مقالات رو برداشتم، ولی همه اون شماره رفت رو دکه و بعدن هم هیچ اتفاقی نیفتاد. یعنی این فشارهای علنی ما رو به دادگاه کشیدن، اون فدایان ناب محمدی منو تهدید جانی کردن در اون دوره قتل‌های زنجیری. یعنی اهل رسانه بودن، حالا من با رسانه خارج از کشور با رادیو بودم مصاحبه می‌کردم، این فشار شدید روانی در بازداشت‌های مختلف، بسیاری از اهالی رسانه الان فرصت نیست من همه رو اسم ببرم، هزینه سنگینی دادن که بتونن این آبباریکه رو حفظ بکنن و هنوزن بعضی از دوستان جوان دارن این آبباریکه رو حفظ کردن، این فضای محدود رو حفظ کردن، گزارش‌های اجتماعی، گزارش‌های از فقر و فلاکت، گزارش‌های از فشارها رو سبک زندگی مردم میشه هر روزه در رسانه‌های داخل کشور هم دید، یا تحلیل‌های بسیار خوب کارشناسان مشکلات اقتصادی رو سیاست خارجی که همینجا به همشون باید خسته نباشید و دست مریضات گفت.
بسیار سپاسگزارم از شما رضا علیجانی، فعال سیاسی از فرانسه. من توبا زکی‌پور از طرف خودم و مهتاب ایران مهر تهیه کننده این برنامه دیدگاه از همراهی شما سپاسگزارم.